دادی مجله بامدادی.
بامداد شما بخیر. شنونده عزیزی رادیوی آزادی، نشر سوم و جنبسته مجله بامدادی را در روز سه‌شنبه 28 اپریل سال 2009 از استودیو دوشنبه من کیوم مرسیاتو معرفی میکنم.
و استودیو پراگا من خیرمان بقازاده. سلام شنونده عزیز، ساعت اینجا 5 صبح
و در دوشنبه حالا ساعت 8 بامداد است. هوا ابری است. مرکز هواشناسی تاجیکستان هم هوا در ادامه روز را تغییر یابنده پیشگویی میکند و میگوید که امروز در خوجند و قرغان‌تپه و دوشنبه از 15 تا 17 درجه و در خورغ مرکزی استان بدخشان تا 7 درجه گرم خواهد شد.
حالا توجه کنید به خبرهای تازه‌ترین ساعت. سازمان جهانی بهداشت درجه خطر آلوده‌شوی به ویروس مرگ‌آور زکام خوک را در سطح 4 مقرر کرد که دو زینه کمتر از درجه خطر فراگیر اپیدمیولوژی میباشد. مقامات بهداشت شهر مکزیکو که اصلا خود سرایت از اینجا بروز کرده است، گفتند که چنین هشدار معنای آن را دارد که این بیماری از انسان به انسان میگذرد و میتواند حداقل در قلمرو یک دولت شیوع کند. در همین حال وزیر بهداشت شتلندیا تصدیق کرد که دو نفری تازه از مکزیکو برگشته آلوده به ویروس زکام خوک شدند. در بریتانیا 7 نفر با نشانه های این بیماری در کسلخانه به سر میبرند. به این ترتیب حالا در 5 دولت موردهای گرفتاری به ویروس به قید رسیده است، از جمله در ایالات متحده آمریکا که به نظر رئیس جمهوری این کشور باراک اوباما مایه نگرانی است، اما این هنوز بیمه خطر نیست.
We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States.
مو همه مواردهای آشکار شدن نشانهای زکام خوک در ایالات متحده را با دقت نظارت میکنیم. البته این سبب نگرانی ها و توجه ویژه شده است، اما هنوز برای زدن بانگ خطر سبب نیست. وزارت بهداشت و خدمات مردمی به خاطر احتیاط در کشور حالت اضطراری طبی جاری کرده است. از این راه ما مطمئن خواهیم شد که برای واکنش سری وقتی و عملی تمام منابع لازمه را در اختیار داریم.
بازار در واکنش به این کسل که تا امروز جان 150 نفر را در مکزیک گرفته است با عصبانیت پاسخ داد.
نخست وزیر بریتانیا گوردون براون دیروز با رهبریت پاکستان خطرات افرادگرایی و تروریسم را بررسی کرد. در یک ملاقات در شهر اسلام آباد براون با رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان آصف علی زرداری و یوسف رضا گیلانی دیدار کرد. براون در یک نشست مطبوعاتی مشترک گفت که در مبارزه دو دولت ضد تروریسم صحیفه نو باز می شود و افزود:
We are resolved together to take our efforts to a new level.
ما با عزمی قوی برای به یک مرحله نو رساندن تلاش‌هایمان متحد می‌شویم. من معتقدم که امروز ما صحیفه تازه را در روابط میانه دولت‌هایمان باز می‌کنیم که تقویت همکاری‌ها در سمت مقابله با تروریسم و پشتیبانی از رشد بیشتر را در سال‌های آینده در نظر می‌گیرد.
براون در صحبت با پرزیدنت زرداری همچنین گفت که در همه این مسائل راه اندازی مذاکره های استراتژی ضرور است. براون به شهر اسلام آباد با یک سفر غیر منتظره بعد از ملاقاتش با سربازان بریتانیایی در جنوب افغانستان و رئیس جمهوری این کشور حامد کرزی وارد شد. براون گفت که استراتژی نوی بریتانیا که قرار است روز چهارشنبه معرفی شود، افغانستان و پاکستان را در همجایگی اما با نظرداشت ویژگی های شرایط این کشورها در بر خواهد گرفت. بریتانیا دومین دولت سهمگذار در مبارزه ضد ترور در افغانستان است که حدوداً 8300 سرباز دارد و این نیروها در هیئت ناتو خدمت میکنند. بریتانیا وعده داده است که قبل از برگزاری انتخابات پرزیدنتی به افغانستان نیروی بیشتر میفرستد.
خبرهای دیگر. ایترتاس گزارش می‌دهد که در نشست کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در هاوانای کوبا، تاجیکستان خواستار به حیث دولت ناظر این سازمان پذیرفته شدن دوشنبه عریضه داده است. آژانسی روسی از قول ابلاردو مورینو معاون وزیر امور خارجه کوبا گفته است که عریضه تاجیکستان پذیرفته شد و تصدیق رسمی آن در نشست بعدی وزیران خارجه کشورهای عضو این سازمان صورت خواهد گرفت. با عضویت این سازمان فعلا 118 دولت شامل هستند. این سازمان بین المللی که از سال 1955 تشکیل شده است، دولت‌های را متحد می‌کند که خود را از عضویت و یا مخالفت به همه گونه ائتلاف‌های ابرقدرت نظامی مثل ناتو در کنار می‌دارند. از جمهوری‌های شوروی پیشین، ترکمنستان، ازبکستان، بلاروس اعضای این سازمان بوده، آذربایجان و قزاقستان مقام ناظر را دارند.
و امروز در شهر دوشنبه نقش دین اسلام در گفتگوی بین مذاهب در یک کنفرانس بین المللی بحث خواهد شد. در این کنفرانس که با پشتیبانی سفارت قزاقستان در دوشنبه و دانشکده اسلامی تشکیل شده است، فعالان سیاسی، کارشناسان، دانشمندان و نمایندگان سفارتخانه ها شرکت و سخنرانی خواهند کرد. گفته می شود این کنفرانس به 1310 سالگی امام اعظم پیشوای مذهبی حنفی که به قول مقامات رسمی 99% ساکنان مسلمان تاجیکستان از آن پیروی می کنند اختصاص یافته است. سال بزرگداشت امام اعظم یک سال پیشتر در دوشنبه از سوی پرزیدنت رحمان اعلان شده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا خرامان بیاید شنونده عزیز را در جریان سرخط مطالب گذاریم که در این نشر برنامه تقدیمشان خواهد شد.
سازمان جهانی بهداشت میگوید که میزان پهنشوی زکامی خوک در درجه 4 بوده، این مریضی میتواند از انسان به انسان هم سرایت کند.
حزب دموکرات جناحی اسکندروف میگوید برای مقابله با پیامدهای بحران اقتصادی مصرف مقامداران دولتی کاهش یافته و کارخانه های بیکار خوابیده خصوصی شده باید دوباره به دولت برگردانده شوند.
مقامات کمیسیون مرکزی انتخابات های تاجیکستان نمیخواهند که کرسی همت‌زاده را در پارلمان محمد علی حیت عوض کند.
و اینچنین به خلاصه های اصلی نشست حکومت تاجیکستان مراجعت خواهیم کرد که روز 27 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شده. ما حالا همه این و مطالب دیگر با نوبت شنونده عزیز. و حالا به تحولات اخیر اطراف خطر درجه اول بهداشتی جهان، خبرهای مربوط به پهنشوی با صورت زکام خوک توجه کنید.
امروز سازمان جهانی بهداشت بعد تحقیق و پیگیری مواردهای سرایت شوی به این نوع مرگاور زکام حیوانات که به انسان میگذرد خلاصه کرد که نفر بیمار میتواند کسی دیگر را نیز گرفتار این مریضی کند. حالا مقامات بهداری درجه خطر را در نقطه 4 نگاه می‌دارند که این معنای آن را دارد که حالا تا درجه اپیدمی سرتاسری کشنده اعلان شدن این مریضی دو نقطه دیگر است. در همین حال برخی دولت‌های جهان راجع به آشکارشوی مواردهای آلوده‌شوی به این ویروس را در قلمرو خود خبر می‌دهند و این افراد غالباً آنهایی می‌باشند که تازه از سفر مکزیک برگشتند. راجع به تدبیرهای پیشگیری از آلوده‌شوی به زکام مرگ‌آوری خوک در جهان و تفصیلات دیگر همکاری ما لطیفی گزارش می‌دهد.
دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون در مورد پهنشوی ویروس مرگ‌آور زکام خوک که تا امروز باعث هلاکت دست کم 150 نفر در مکزیک شده است، اظهار نگرانی نمود. حالا خطر پهنشوی با سرعت این ویروس در سراسر جهان احساس می‌شود. بان کی مون گفت که این مریضی آمادگی‌های 3 ساله جامعه جهانی را برای مقابله با مریضی‌های همگیر مورد سنجش قرار خواهد داد. سازمان جهانی بهداشتی وابسته به سازمان ملل متحد میزان خطر کسلی زکام خوک را در درجه 4 معین نمود که این همگی 2 نقطه پایین‌تر از درجه مریضی همگیر سراسری عذابی شدن این بیماری میباشد. مقامداران بهداشتی در پایتخت مکزیک که پهنشوی زکام خوک از آنجا سر شده است تشریح میدهند که این آگاهی معنای آن را دارد که همکنون این سرایت میتواند حداقل در حدود یک کشور از انسان به انسان گذشته همارو سرایت کند. در همین حال از برخی نقاط جهان خبرهای ابتلا به این بیماری به دست می رسد. وزیر بهداشت شوتلند تصدیق کرد که در اینجا 2 مریض مبتلای زکام خوک به قید گرفته شده است. این 2 نفر چند روز قبل از مکزیک برگشتند. در سراسر بریتانیا باز 7 نفر با نشانه های این ویروس آشکار شدند. در ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور باراک اوباما گفت که پهنشوی با صورت بیماری باعث نگرانی جدی می شود، ولی هنوز فرصت آن نیست که بانگ خطر بزنیم.
We are closely monitoring the emerging cases of swine flu in the United States.
ما همه مواردهای آشکار شدن نشانهای زکام خوک در ایالات متحده را با دقت نظارت میکنیم. البته این سبب نگرانی ها و توجه ویژه شده است، اما هنوز برای زدن بانگ خطر سبب نیست. وزارت بهداشت و خدمات مردمی به خاطر احتیاط در کشور حالت اضطراری طبی جاری کرده است. از این راه ما مطمئن خواهیم شد که برای واکنش سری وقتی و عملی تمام منابع لازمه را در اختیار داریم. کمیسر اتحادیه اروپا در امور صحتی اهالی اندرو لواسیلیو ساکنان اروپا را هشدار داد از سفرها به کشورها و منطقه‌هایی که زکام خوک در آنجا آشکار شده از خودداری ورزند. تا امروز گرفتاران با ویروس زکام خوک در چند کشور از جمله شوتلاندیا، اسپانیا، کانادا و ایالات متحده آمریکا به قید گرفته شدند، اما این مواردها هنوز تا درجه هلاکت گرفتاران نرسیده است. در سراسر جهان در چند دولت دیگر مبتلایان احتمالی این ویروس مورد تشخیص طبیبان قرار داده شدند. وزیر کارهای خارجه آمریکا هیلری کلینتون ضمن سخنرانیش در واشنگتن بخشیده به موضوع زکام خوک گفت:
Coordinating very closely with the Centers for Disease Control, with the Department of Homeland Security.
ما تمام اقدام هایمان را با مرکز پیشگیری بیماری ها و وزارت امنیت ملی هماهنگ میکنیم. ما این مشکل را بسیار جدی میگیریم و از آن جمله با سازمان جهانی بهداشت و دیگر کشورها برای تهیه استراتژی پیشگیری از پنشوی این نوع ویروس زکام خوک از نزدیک همکاری میکنیم. خانم کلینتون افزود حکومتش به مکزیک در کار جلوگیری از پنشوی مریضی کمک فنی و مالی پیشنهاد کرده است. حالا از دولت‌های مختلف جهان راجع به تدبیرهای جلوگیری کننده از پنشوی زکام خوک خبرها می‌رسند. در خاورمیانه تمام مسافرانی که از ایالات متحده و مکزیک می‌آیند مورد تشخیص با دقت طبیبان قرار داده می‌شوند. کشورهای اروپایی نظیر افستریا، بریتانیا، بلغارستان، جمهوری چک و دیگران با ذخیره داروواری ایلاوگی تهیه طرحهای اضطراری توبت اهالی و آگاهانیدن شهروندان مشغولند. در قلمرو شوروی پیشین نخستین شده درباره تدبیرهای احتیاطی مقامات قزاقستان و تاجیکستان خبر دادند. مقامات بهداشتی قزاقستان گفتند که نظارت طبی را در مرزها تقویت دادند و روز دوشنبه یک مقام بهداشتی تاجیکستان از عدم تهدید زکام خوک به این کشور اظهار نظر کرد. اعظم میرزایف معاون وزیر بهداشت گفت تاجیکستان از خارج و از جمله از مکزیک گوشت خوک وارد نمی‌کند و مردم کشور هم که اکثریت کل مسلمانند با دلایل مذهبی گوشت خوک نمی‌خورند. اعظم میرزایف افزود با این دلایل احتمال بروز این بیماری در تاجیکستان غیر واقعی است. سردختور واگیرشناسی تاجیکستان گفت با این وجود ماموران فرودگاه‌ها و ایستگاه‌های راه آهن را از علامت‌های زکام خوک خبردار کردند و در صورت کش حرارت بلند در بدن مسافران آن مسافر مریض را از هواپیما و قطار پایین خواهند کرد. در خدمات گمرکی تاجیکستان نیز به خبرگزاری آسیا پلاس گفتند تاجیکستان از مکزیک و آمریکا محصولات گوشتی از جمله گوشت خوک وارد نمی‌کند و تا سال جاری یگان مورد واردات غیر قانونی چنین محصولات از آن دو کشور نیز مشاهده نشده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
تدبیرهای جلوگیری از آلوده شوی به زکام خوک در جهان و تاجیکستان در پس منظری افزایش شمار گرفتاران و حادثه های مرگ بیماران در مکزیک.
اندیشه و نظری خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
گفتارهای بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و حالا به تحولات اخیر در تاجیکستان مراجعه میکنیم. در شرایط امیغرفت بحران اقتصادی یک حزب مخالف سیاسی تاجیکستان دیدگاه های خود را برای مقابله با بحران بیان کرده است. دیروز حزب دموکرات جناحی محمد روزی اسکندروف برنامه الटरनेटیوی ضد بحران در تاجیکستان را پیشنهاد کرد. این برنامه عبارت از 7 باب است و برنامه چاره های کاهش دادن پیامد بحران مالی نام گرفته است. این برنامه روز گذشته در جمع خبرنگاران، نمایندگان احزاب سیاسی و هم مقامات دولتی معرفی شد.
در این برنامه ضد بحران کم کردن اندازها، تامین شفافیت کارخانه های بزرگ، بازنگری جدی، سیاست خصوصی گردانی، تجدید قانون گمرک و غیره از جمله تدبیرهای ضد بحرانی عنوان شده است. اینچنین تشکیل حکومتی ضد بحرانی یکی از پیشنهادهای حزب دموکرات تاجیکستان بوده است. جزئیات بیشتر و واکنش حکومت کشور به این دیدگاه ها در گزارش همکاری ما رحمت کریمی دولت از شهر دوشنبه.
حاجی محمد عمروف دانشمند تاجیک و مؤلف برنامه ضد بحرانی حزب دموکراتی جناح محمد روزی اسکندروف ضمن معرفی این برنامه گفت شرط مهم اجرای آن تأسیس یک حکومت ضد بحران در تاجیکستان است. پروفسور عمروف گفت
خیلی خوب میشود اگر در تاجیکستان یک حکومت ضد بحرانی به مانند مثلا ونگری و دیگر دولت‌ها تشکیل کرده بشود. حکومتی که از تکنوکرات‌ها عبارت باشد و رهبران وزارت‌ها مردمی باشند که همون ساحه را از هم بیشتر و خوبتر دانند و قابلیت بلند تشکیلاتی داشته باشند.
در برنامه ضد بحرانی حزب دموکراتی آمده است که به منظور پیشگیری از عاقبت‌های بحران باید قانون انداز تاجیکستان تکمیل شود و سیاست اندازبندی دولت نیز دیگر کرده شود. گذشته از این می باید که انداز سپاری کارخانه های مهم نظیر تلکا و برق تاجیک و کارخانه سیمنت دوشنبه نیز تحت نظارت درآید و شفاف شود. با گفته حاجی محمد عمروف کارخانه تلکا بجای 300 میلیون تنها در سال گذشته 100 میلیون انداز سپاریده است که ناشفافی در این مورد جای دارد. از اقدامات دیگری زیدی بحرانی با گفته آقای عمروف جلوگیری از واردات قاچاقی مال به تاجیکستان می باشد که ضمن گذشتن از مرزهای گمرکی یا وزن مال کم نشان داده می شود و یا نرخ آن که در نتیجه مبلغ های ضروری به بودجه دولت وارد نمی شود. یک اقدام دیگری زیدی بحرانی طبق برنامه حزب دموکرات بازنگری سیاست خصوصی گردانی است. حاجی محمد عمروف پیشنهاد میکند که کارخانه های خصوصی شده که فعالیت نمیکنند باید دوباره دولتی شوند و از سر نو خصوصی ساخته شوند. در همین حال اشوربای اموموف حقوقدان و رئیس سابق دادگاه قانون اساسی تاجیکستان میگوید این پیشنهاد در صورت امکان پذیر است و مفیدتر خواهد واقع شد که احزاب دیگر نیز آن را جانبداری کنند. آقای امام فوزود:
به نظر من همین تکلیف شما اگر حزب‌های سیاسی جمهوری تاجیکستان یک جای مسئله مشورت کرده یک مدل همین حکومت اساسناک کرده بود در حجت دیگر پیشنهاد میکردیتون، از این خود شما هم بود میکردیتون و جمعه هم شاید یک قدم پیش میرفت.
نمایندگان احزاب نیز ظاهرا از این پیشنهادات جانبداری کردند. محمد علی حیاتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از جمله گفت که حکومت تاجیکستان در اندیشیدن تدابیر ضد بحران دیر کرده است، اما با این وجود گفت و باید هرچی سریعتر این برنامه قبول شود و شرط اجرای آن هم یک حکومت ضد بحرانی برخواسته از منافع عمومی ملی می باشد. آقای حیاتوف گفت حکومت در تنهایی از بحران برآمده نمی تواند و باید حتما به سر مذاکره با احزاب و گروه های اجتماعی بنشیند.
باید مکالمه را با تمام احزاب، سازمان های جمعیتی و من دایره های وسیع و قشرهای گوناگون جامعه انجام دهد در رابطه با برآمدن از بحران، چون حکومت در تنهایی از بحران برآمده نمیتواند.
اما عادلجان جباروف مشاور کلان رئیس جمهوری تاجیکستان در امور اقتصاد که در بررسی این برنامه شرکت داشت گفت حکومت کنونی صلاحیت و توان کامل را برای مقاومت با بحران دارد. او از جمله گفت:
насчёт компетентности кадров, значит, правительства. Министр экономики Гунжон Бузода, который ещё при Союзе защитил кандидатскую диссертацию, значит, Национальный банк возглавляет доктор экономических наук.
آقای جباروف میگوید حکومت برنامه ضد بحرانی دارد و کار میکند و این حرف ها که گویا حکومت چنین برنامه ندارد و یا دیر به درک مسئله رسیده است قابل قبول نمی باشد. در مورد بی صلاحیتی تیم اقتصادی باید بگویم که این گونه ملاحظه ها نادرست است که گویا نفران مسئول بی صلاحیت باشند. مثلا غلامجان بابایف وزیر اقتصاد عالم اقتصادان می باشد. بانک ملی را دکتر علوم اقتصاد راهبری میکند. شریف جان رحیم زاده مشاور دولتی رئیس جمهور در امور اقتصاد مطلوب خان دولتوف نیز هنوز در دوران شوروی دکتر علوم اقتصاد بود. به همین دلیل اتهامات را نظیر بی صلاحیتی در مورد آنها استفاده کردن کاملا غیر قابل قبول است. اما یک بند دیگری پیشنهادی حزب دموکراتی تاجیکستان در برنامه ضد بحرانیش استفاده از نظام بانکداری اسلامی و مداخله ایندیکاتیو دولت به امور اقتصاد در شرایط مبارزه با بحران می باشد. با گفته برخی از منابع حکومت تاجیکستان است قصد دارد تا روز چهارشنبه برنامه ضد بحرانی خود را به پارلمان معرفی کند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
برنامه الٹرناتیوی ضد بحرانی حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف در شهر دوشنبه و شما هم شنونده عزیز نظر و اندیشه های خود را در زمینه بحران اقتصادی و همچنین برنامه حزب دموکرات به ما بگویید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ozodi.org مجله بامدادی رادیوی آزادی را پی میگیریم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان گفته است نامزد پیشنهادی حزب نهضت اسلامی به جای وکیل استعفا داده این حزب در مجلس نمایندگان را رد خواهد کرد. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اسناد محمد علی حیاتوف نفر سیوم این حزب در فهرست انتخاباتیش به جای محمد شریف همتزاده رهبر نیرو روحانی این حزب را که با خواهش خود از وکیلی در مجلس نمایندگان استعفا داده است برای تایید وکالتش در هفته گذشته ارسال کرده بود.
مقامات کمیسیون انتخابات سببی رد ثبت نام نامزد حزب نهضت اسلامی را به مقررات قانون انتخابات ارتباط میدن، اما کارشناسان و تحلیلگران امور سیاسی در این باره نظرهای مختلف دارند. بحث‌های برخواسته در این موضوع را در یک گزارش همکارم در دوشنبه عبدالقیم قیمزاد میشنویم.
مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اسناد نامزد پیشنهاد کرده حزب نهضت اسلامی این کشور در مجلس نمایندگان به جای وکیل استعفا داده را تایید نخواهند کرد. محیب الله داداجانوف رهبر دستگاه اجرایی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان تصدیق کرد که نامه این حزب را با درخواست تایید نامزد نفر سیوم محمد علی حیتوف معاون رئیس حزب از فهرست حزبی به جای محمد شریف همت‌زاده سابق وکیل پارلمان و رهبر روحانی این حزب دریافت کرده است. اما افسود آقای داداجانوف پیشنهاد حزب پذیرفته نمی شود و نفر دیگر از این حزب به پارلمان راه نخواهد یافت.
اگر اعضای مجلس ملی وکیل مجلس نمایندگان کمش یک سال پیش از خطی وکالت مجلس ملی و مجلس نمایندگان وکالتش قطع شده باشد، انتخابات نوی اعضای مجلس ملی و وکیل مجلس نمایندگان به جای وکیل وکالتش قطع گردیده گذرانده نمی شود. اگر انمی بند آخری ماده 57 در جای دویوم می آمد و بند دویومش در آخر، این به وی دخل دار نمی شود. برای همین چهل بود است که محدودیت یا که ممانعت شود که ما در یک مندتی نمی دادیم وکالتو با حزب سیاسی که هست به وی داده می شود. این علاکه یک محدودیت می شود.
این در حال است که اشوربای اموموف سابق رئیس دادگاه قانون اساسی تاجیکستان در این باره نظری دیگر دارد. گفت در قانون انتخابات مجلس عالی سخن درباره برگزاری انتخابات تکراری تا یک سال ختم فعالیت مجلس و نیز انتخابات نوبتی سرتاسری می رود، در حالی که در مورد پیش آمده گپ درباره انتخابات نمی رود. از این رو گفت آقای اموموف دعوای حزب نهضت اسلامی برای وارد کردن نماینده اش به پارلمان در دایره قانون صورت گرفته است.
گپ در باره انتخابات می رود، این آدم ها انتخابات نی هم تا از روی روی خط می بیان ممکن. البته این کس از روی روی خط باید بزنن، اینده باید اون کس حتما به پرنامه رو خیومن.
در همین حال سفرعلی رجبوف رئیس کمیته ساختار دولتی و خود اداره محلی در مجلس نمایندگان تاجیکستان اقرار کرد که یک چنین تجربه در تاریخ پارلمانتاریسم تاجیکستان بار اول رخ داده است و ای گفت به هر صورت وقت انجام این بحث در صلاحیت کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان است، موقع این نهاد را درست می شمارد. اما شهرت قدرتوف حقوقشناس مستقل تاجیک توضیح وکیل مجلس عالی و موقع گیری مسئول کمیسیون مرکزی انتخابات را منصفانه نمی حسابد. آقای قدرتوف گفت حزب که وارد پارلمان شده است در هر مورد دلخواه می تواند افراد خود را در پارلمان عوض کند و برای این کار قانون مانع پیش نگذاشته است، زیرا برای مثال حزب نهضت اسلامی در زمان انتخابات سال 2005 توانست توسط فهرست حزب دو نماینده وارد پارلمان کند و برای این دو نماینده رأی جانبدارانش را گرفته است و حالا که کمیسیون انتخاباتی رأی مردم را نادیده و وکالت نماینده نوی حزب را تایید نمی کند، دست به قانون شکنی می زند.
در قانون فقط در برای انتخابات عمومی می رود، نه بلکه در برای تعیین نمودن از یگان نماینده از حزب می باشد و برای همین قانون در این مورد در طرف حزب نهضت اسلام می باشد.
به این ترتیب مسئولان کمیسیون مرکزی انتخابات گفتند که در نزدیکترین فرصت پاسخ حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دلایل نپذیرفتن نامزد آنها را خواهند داد و محیب الله داداجانوف رهبر دستگاه اجرایی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی سر و صداها در این باره را که مقامات از ورود محمد علی حیتوف معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان نماینده این حزب در پارلمان نمیخواهند بی پایه خواند. آقای داداجانوف گفت که کمیسیون مرکزی انتخابات به عنوان اجراگری مسئولیت تنها و تنها در دایره قانون اقدام خواهد کرد. در همین حال رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفتند با مجرد دریافت پاسخ کتبی کمیسیون مرکزی انتخابات بحث را در دادگاه قانونی اساسی ادامه خواهند داد. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد تایید نامزد حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به مقام وکیل مجلس نمایندگان از سوی کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی. و اما حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان روز دوشنبه نشست خود را برپا کرده چند تغییرات را در ساختارهای دولتی اعلام کرد. پس آن مسئله آمادگی ها به موسم زمستان نو، فعالسازی مرکزهای برق و گرمی‌دهی، دهخانه‌ها و شبکه‌های تامینات برق، گاز طبیعی، گرمی و آب گرم، تیزاندن ساختمان نیروگاه‌های خرد آب را بررسی کرده است. و کیوم مرس میشد مختصر شنونده عزیز را درباره آنچه که در این نشست صدا داد آگاه کنید.
بله خیرمان، روز دوشنبه در حقیقت در جلسه حکومتی پرزیدنت رحمان با وزیران و رهبران کمیته های دولتی موضوع آمادگی ها توری اشاره کردید به زمستان آینده را بحث کرده است و از مسئولین دولتی همچنان که گفته طلب کرده است که مرکز های برق و گرم دهی و همچنین ساختمان نیروگاه های خرد آبی و به فروزنده های کم مصرف گذاشتن در تاجیکستان را تاکید کرده است. همچنین دایر به مسئله آمادگی به زمستان نقشه برنامه ها و یک استاد جمهوری نیز تاسیس یافته است. در این نشست جناب رحمان از وزیران و رهبران کمیته ها دعوت کرده است که به کار خود صادق باشند و صاف دلانه به نفع ساکنان کشور فعالیت کنند. و اما این تلاش های مقامات دولتی بلندپایه در حالی است که با اشاره به نامساعدی باد و هوا و هم تاثیر بحران سراسری مالی، بیشتری کارشناسان امور اقتصاد زمستان آینده را برای بیشتری ساکنان تاجیکستان که روی خط فقر به سر میبرند دندان شکن ارزیابی میکنند. در این نشست همچنین به موضوع معارف پرداخته شده است. گفته میشود که سالهای اخیر مبلغ گذاری به رشته معارف و پشتیبانی از کارمندان این بخش افزون شده است و در نتیجه در دو سال اخیر نارسایی آموزگاران از 1881 نفر به 2969 کس رسانده شده است. امام علی رحمان در این جلسه حکومتی برای بلند بردن صفت تعلیم و تربیت و در مؤسسات تعلیمی از جمله از خانه های شخصی و واگن ها برآوردن بعضی مکتب های خرد و عموماً با ثمر عملی نمودن اصلاحات ساحه معارف به مسئولین این ساحه سپارش های قطعی هم داده است. همچنین با امر رئیس جمهور در این نشست حکومتی دانشکده اسلامی تاجیکستان رسما به نام امام اعظم ابو حنیفه نومان و دانشکده دولتی زبان های تاجیکستان به نام ساتم الغزاده دانشگاه دولتی کلابوشا به نام ابو عبدالله رودکی ایواز کرده شده است.
تشکر کایمرس. و این چند نکته بود که دیروز در نشست حکومت تاجیکستان به رهبری امام علی رحمان صدا داد. طوری شنیدید یکی از مسائل صرف نیرو و نیروی برق بود است که در این نشست به اون توجه شد. اخیرا پرزیدنت کشور فرمانی را در امر صرفه‌کاری انرژی امضا کرده است و درباره این حالا باز در ادامه برنامه حتما صحبت خواهیم کرد شنونده عزیز.
اما حالا خیرمان ساعت ما هم به نیم نزدیک می شود. یک قسمت مجله بمدادی ما هم به آخر رسید. باید حالا طبق عادت، طبق یک رسمی که ما داریم، یک تنفس موسیقی گیریم و پس آن برنامه را ادامه دهیم.
کاملا موافقم کیومرث. و شنونده عزیز، در نیمه دیگری برنامه درباره وضع امنیتی پاکستان و وادی سوات صحبت کرده. اینچنین می بینیم که خواننده های سامانه اینترنتی ما بیشتر در کدام مسائل اظهار نظر کردند. حالا یک آهنگ تقدیم شنونده عزیز.
من دعا گویم چون متپندم
مجله بومدادی رادیوی آزادی رو میشنوید که در یک وقت از استودیوهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. حالا ساعت در دوشنبه 6:30 است. سلام به آنهایی که تازه به گفتارهای ما پیوستند و سپاس به آنهایی که تا این لحظه با ما بودند.
حالا یادوار میشویم که آخرین خبرهای ساعت از این قرار است. مقامات سازمان جهانی بهداشت گفتند که نوی مرگاوری زکام خوک که تا امروز جان 150 نفر را در مکزیک گرفته است، خاصیت از انسان به انسان سرایت کردن را دارد.
نخست وزیر بریتانیا با مقامات پاکستان برای بررسی خطرات تندگرایی و توسعه نفوذ طالبان در این کشور ملاقات انجام داد.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان تایید کرد که در انتخابات پرزیدنتی 20 آگوست امسال نامزدی خود را پیشبری خواهد کرد.
و حالا توجه کنید به عنوان مطالبی که قرار است در این قسمت برنامه تقدیم شما شود.
طالبان پاکستان تهدید دارند که بعد قتل چند عضو جنبش تطبیق شریعت سازش صلح با حکومت زیر سوال می رود.
آیا نظام نوی صرفه‌کاری برق و گاز در تاجیکستان با چه راه پیاده خواهد شد؟
و انتقال مبلغ‌های مهاجران از خارجه کاهش یافته، زندگی یک بخش ساکنان تاجیکستان را باز هم پیچیده‌تر کرده است.
و امروز می‌بینیم که آیا شما خواننده‌های سامانه اینترنتی رادیوی آزادی راجع به کدام مسائل بیشتر اظهار نظر کرده اید؟ اما حالا همه این را با نوبت می‌بینیم. خبری از اسلام آباد پاکستان است. حالا در دست ما که اینجا روز دوشنبه ملاقات نخست وزیر بریتانیا گوردن براون و رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان آصف علی زرداری و یوسف رضا گیلانی برگزار شد. موضوع اصلی این دید و بازدیدها خطرهای افرادگرایی و تروریسم بود که در شرایط امروزه برعلاوه به امنیت پاکستان و منطقه تهدید میکند.
به دنبال عملیات روز یکشنبه در غرب پاکستان که در جریان آن نیروهای نیمه نظامی پاکستان چند تن از شورشیان طالب را به قتل رساندند، روحانی تندرو صوفی محمد که به جنبش تطبیق شریعت رهبری میکند اظهارات تهدیدآمیز به نشر رساند. در این بیانیه و اظهار داشته است که بعد از این درگیری‌ها سازشنامه با حکومت پاکستان زیر سوال خواهد رفت. پیامدهای احتمالی این تهدید رهبر جنبش تطبیق شریعت صوفی محمد چی خواهد بود و دورنمای وضع در این منطقه پاکستان چگونه است؟ در این باره همکاری ما سلیم ایوبزاد گزارش می‌دهد.
صوفی محمد در گفت‌وشنید و امضای قرارداد حکومت پاکستان با طالبان چهره کلیدی بود. سازش تضادآمیز با اجازه جاری کردن قانون‌های شریعت در وادی سوات و در عوض آتش بس از طرف طالبان. اکنون وقتی که حکومت پاکستان طبق خبرها در یک عملیات ویژه 30 نفر از ستیز جویان را کشته است، صوفی محمد در ناحیه دیر منطقه کوهی ملاکند راهبند مانده است و طالبان این سازشنامه را یک کاغذی بیکار نامیده‌اند. سخنگوی جنبش تطبیق شریعت امیر عزت خان میگوید این نهاد شرکتش در گفت‌وشنید با حکومت را تا زمانی از دیر جان به سلامت بردن صوفی محمد قطع میکند. صوفی ظاهرا در میان آب و آتش مانده است. هر بیان حکومت میگویند عملیات اخیرا زمانی شروع کردند که در انفجار یک بمب در شکل توپ فوتبال هنگام فوتبال بازی بچه‌ها 16 کودک به هلاکت رسید و طالبان مسئول این بمب به گزاری شمرده میشوند. حالا هر بیان از نتیجه های این عملیات تجلیل میکنند و طالبان در خشم و غضب بوده عملیات نیروهای دولت را نقض آتش بس می نامند. طبق خبرها برخی از سران طالبان طرفداران خود را به انتقام ستانی دعوت می کنند و خطری هست که منطقه های دیگر همجوار سوات هدف حمله آنها قرار بگیرد. یکی از سران ضد طالبانی ملتگرایان پشتون در سوات افضل خان لالا می گوید سازش را طالبان ویران کردند، زیرا در عوض اجازه شریعت در سوات صلح را تأمین نساختند.
هر یک ساکن این منطقه از درگیری ها در هراس است، زیرا اساسا خون ساکنان محلی، مردان و زنان و کودکان می ریزد. به فکرم بهتر بود اگر طالبان صبر می کردند. آنها شریعت می خواستند گرفتند. اکنون مسئله این است که حکومت به دست کی خواهد بود؟ پاکستان نمی تواند حدودش را به دست دیگران بگذارد.
اما درباره تهدید طالبان به مناطق همجوار و حتی اسلام آباد پایتخت پاکستان، سخنگوی نیروهای مسلح پاکستان جنرال مایور اثر عباس تلاش کرد این ترس و هراس را فرو نشاند و اقرار کرد که در برخی از مناطق عملیات ادامه دارد و حکومت قادر است به این تهدیدها پاسخ دهد. عباس تحلیل های مطبوعات را که با تحکیم حاکمیت خود در وادی سوات طالبان به اسلام آباد و دیگر شهرهای پاکستان حمله می کنند رد کرد و گفت
The false alarm was raised as if the capital has come.
تهدید به پایتخت یک زنگ قلبکی است. این آوازه ها بی اساسند. 150 یا 200 ستیزجو در فاصله 70 80 90 کیلومتر از پایتخت هیچ تهدیدی به آن کرده نمی توانند.
اما اهالی محلی خیلی نگران است. نوشروان یک ساکن بونیر به حضور حربیان دولت در منطقه خود مخالف است، زیرا به نظر وی در دو سال ناآرامی های سواد تعداد زیادی از اهالی آسایشته کشته شده اند.
هر وقت که پلیس یا نیروهای نیمه نظامی جای را بمب‌باران کنند، مردم بیگناه کشته می شوند. بدان هرگز کشته نمی شوند.
تو عوام مرده، کوی به آچاد می نمرده، کوی غلط آدمی نمرده.
عملیات محدود حربیان پاکستانی بر ضد طالبان گمان است جوابگوی نگرانی های واشنگتن باشد. حکومت اوباما از اسلام آباد دعوت می کند طالبان را تهدید شماره اول به امنیت ملی خیش داند.
دورنمای وضع بعد از درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در غرب پاکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و حالا برنامه را با مطالبی از تاجیکستان ادامه می دهیم. امروز ساکنان این کشور و شاید بیشتر رسانه های خبری فرمان اخیرا امضا کرده پرزیدنت را بررسی می کنند که مناسبت صرفه‌کارانه را به نیروی برق و گاز تقاضا کرده است و دعوت کرده است که هم ساختارهای دولتی و هم مردم تدریجا به کاربرد چراغ و دستگاه‌های روشنی دهنده صرفه‌کار و درازوم رو آورند. و حالا خبر در آژانس خاور به دستم رسید که مارس که از شروع اجرای این فرمان درک می‌دهد دستگاه رئیسی ولایت سوخت اطلاع داده است که بر اساس سپارش امام علی رحمان جمعیت سهامی چراغ شهری اسفره عهده‌دار شده است که استحصال چراغ‌های دیودی را به راه ماند. آنها امیدوارند که تولید این گونه چراغ‌ها با مراتب ارزان‌تر نظر به نمونه های خارجی اشون خواهد شد.
بله خیرمان، خبری جالب است البته. و این هم در حالی که مقامات شرکت برق تاجیک و هم شرکت تاجیک ترانسگاز تصمیم گرفتند که در استفاده از گاز و برق در تاجیکستان نظام نوی پرداخت را جاری کنند. یعنی مشتریان، کارخانه یا خود خانواده ها قبل از استفاده گاز و برق حق آن را می سپارند و موافق پولشان از گاز و برق استفاده می کنند. چون این نظام پرداخت تقریبا به حق گفتگوهای تلفن های موبایل یا تلفن های همراه شباهت دارد، اما برخی ساکنان دوشنبه شهر با چنین نظام پرداخت حق استفاده از گاز و برق واکنشی منفی نشان دادند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما سفرگل عالمی.
آخری هفته گذشته پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان قراری را به تصویب رساند که ضمن آن سر از 1 می سال جاری تمام ساکنان کشور تا آخر سال 2009 باید به استفاده چراغ های برقی کم خرج گذرند و رئیس جمهور از شرکت برق تاجیک، وزارت انرژی، رشد اقتصاد و سودا و نهادهای دیگری دولتی درخواست نموده است که تا ماه اکتبر 241 هزار آیله های فقیر کشور را به طور رایگان با چنین چراغ یا خود لامپ‌ها تامین نمایند. طبق قرار مزبور باید تا سال 2011 در تاجیکستان دو کارخانه استحصالی چراغ‌های کمخرج ساخته و به استفاده داده شود. در قرار مزبور آمده است در نزدیکترین فرصت باید با استفاده از مبلغ‌های خودی و سرمایه‌گذاری خارجی نظامی نوی جوابگوی استانداردهای جهانی عاید به نظارت و به حسابگیری استفاده نیروی برق و گاز جاری کرده شود. بنا به اطلاع شرکت برق تاجیک و تاجیک ترانسگاز، اخیراً این دو کارخانه عظیم تاجیکستان با پشتیبانی مالی حکومت شوئیسریا و مساعدت بانک جهانی برای اندازی سیستم نوی نظارتی با نام کاهش تلفات نیروی برق و گاز شروع کردند. طبق این برنامه باید سیستم اداری پورا کامپیوتر کنانی شود و در منزل ساکنان کشور حساب کنک های حساس و دقیق نصب و این حساب کنک ها به کامپیوتر وصل کرده شوند. شوکت شایموف، معاون رئیس کارخانه تاجیک ترانسگاز، در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها با تطبیق دوره اولین این برنامه که از نصب حساب کنک های حساس و دقیق در کارخانه ها و منزل ساکنان عبارت است، دو سال قبل شروع کرده بودند. اما دوره دوم این برنامه که از وصل کردن این حساب کنک ها به کامپیوتر عبارت است تازه شروع کردند.
این مسئله تکنیکی که در حساب کنک های پیشچنا احتمالیت درستی کارسان تا 3-4% باشد، این تا 1% این حساب کنک ها این بازم دقیق می باشد. حساب کنک های دقیق واسه کردیم که تاز دقیق بعد استفاده برنده حساب کار برده شود. در تمام کشور جاری شده. این وجه دو سال است ما با دستگیری همین چهره که میدونه عموماً در وقتی شوروی حسابکنک‌های گاز عموماً مانده نمی‌شد و در سال‌های آخر ما بسیار تلفات دیدم و از این برنامه رو عملی کردی شدیم و حاضر زیاده از 94% استفاده برندگان یا اهالی جمهوری که با گاز طبیعی تامینند با حسابکنک‌های انفرادی وصل شده است.
آقای شایموف افزود در صورت پورا تطبیق شدن این برنامه نو که با کمک مالی حکومت شویتسریا و نیز مبلغ‌های داخلی پیاده می‌شود میتوان گفت از تلفات گاز طبیعی و رشوه‌ستانی جلوگیری خواهد شد. گفته می‌شود سیستم این نوی کاهش تلفات نیروی برق و گاز در تاجیکستان در حال تطبیق می‌شود که ساکنان کشور سال‌هاست که از نبود نظام معینی در این سمت اظهار نارضایتی می‌کنند. یک ساکن شهر دوشنبه که خود را منوره قادر و معرفی کرد، ضمن استقبال از جاری شدن چنین یک نظام نو در استفاده بری نیروی برق و گاز این چنین گفت، ولی او نه چندان باور دارد که در همین سیستم نو نیز رشوه‌ستانی و یا به اصطلاح چشم دوختن به جیب مردم راه نمی‌یابد. و افزود
میبینم میگن که پول گاز بسوره یا که پول سوئد بسوره، هر روز یا آدم علیش میشه، هر روز یا پول چنگ علیش میشه، پول گاز چنگ علیش میشه. می چرا پروخی ما ما اینجا نمیمیتیم؟ ما میخوام که همین یک سیستم شوه. میخوام میبینم میگن که پول سوئد بسوره که آدم علیش شده، یا که گاز میبینم میگن که بسوره پول گاز که آدم علیش شده. فریم میکنه، دروغ میکنه. من به ما فقط مردم غارت کرده و فقط پول کنده و ما را مخواه اگه جا داریم دکوی مایده ما ظلمونه میرستن شاورمون در استیه در شکمون بخوریم پلی گرد بسپاریم پلی سوید بسپاریم.
طبق معلومات نهادهای زیردخل کشور، راه اندازی برنامه کاهش تلفات برق و گاز که سال 2007 در تاجیکستان شروع شده بود، قرار است تا آخر سال 2011 به انجام رسانیده شود. به این ترتیب بنا به آمار رسمی در سال 2008 13.9% نیروی برق، 7.2% گاز طبیعی تلف یافته است.
آمادگی ها به جاری کردن نظام کامپیوتری پیش پرداخت برای استفاده گاز و برق در تاجیکستان گزارشی سفرگل عالمی بود. اگر در این باره فکر و اندیشه دارید، می توانید به این نشانی به رادیوی آزادی بنویسید.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید و در ادامه مسائل اقتصادی باز هم در ولایت سغد میمانیم. مقامات میگن مهاجرین کاری این ولایت در سه ماه اول سال جاری در قیاس به همین دوره سال گذشته بیشتر از 3 میلیون دلار آمریکایی کمتر به تاجیکستان مبلغ انتقال دادند. گذشته از این به اثر بحران مالی در روسیه و کم شدن جای های کاری، کاهش دستمزد و مشکل گرفتن دستمزد امسال باعث به کاهش سفر مهاجران نیز به این کشور شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب.
کاهش انتقال مبلغ از سوی مهاجرین کاری و بازگشت مردی کاران از روسیه به تاجیکستان، این دو مشکل است که به گفته مقامات سوخت امسال آنها را دردی سر می دهد. بر پایه معلومات رسمی در سه ماه اول سال روان، مهاجرین کاری از خارجه عمدتاً روسیه و بانک های منطقه شمالی تاجیکستان حدود 85 میلیون دلار مبلغ انتقال دادند که در قیاس با همین دوره سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار و یا زیر 40% کم می باشد. در آمده که طرح بودجه امسال ولایت در مجموع محصولات داخلی آن را در بر می گیرد و وارد نشدن آن در اجرای بودجه و نگهداشت قرب سامانی لطمه جدی وارد خواهد کرد. قاهر رسولزاده رئیس ولایت سوخت دریافت این مبلغ نارسایی بودجه را در رشد بخش کشاورزی میبیند و میگوید
امروز درست است از حساب مهاجرت مهنتی ما در ولایت 30 میلیون دلار مبلغ وارد نشود در 3 ماه. البته این مبلغ وارد نشده ما باید از یکان جای دیگر تامین کنیم، یعنی که برای همین هم پیش از همه صادرات محصولات کشاورزی که مشغول شد.
در رابطه با موضوع عبیدالله رشیدوف سردار آژانس حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت سغد میگوید امسال جهت باکار تأمین کردن مهاجرین که از روسیه برگشتند تا آخر سال 35,000 جای کاری ایلاوگی تأسیس داده خواهد شد. به نظر وی احتمال دارد امسال تقریبا همین مقدار مردکاران سابق دیگر به روسیه سفر نکنند. با گفته این منبع در حال حاضر حدود 4,500 جای کاری برای مردکاران سابق پیشنهاد شده است و بیش از 2,000 کس با کار دائمی فرا گرفته شدند. ولی به گفته آقای رشیدوف تعداد کمی مردکاران سابق کارهای پیشنهادی را قبول دارند و میگوید
از حساب مراجعت مهاجران مهنتی که برگشت دیگر نرفتن مراجعت کردگان اینقدر خواهش در همین جایی که از کجای کاری هست کار کردن ندارم. برای چی؟ برای اینکه مقدار مبلغی که هست در کارخانه ها مثلا از من گفته میتونم که اینو قانع کنم نمیتونم. مثلا صنعت به تا 600 سومان مبلغ هست. در سازی ساختمان از 300 سومان تا 500 سومان مبلغ. یعنی این مزد معاش قانع کنم نمیتونم. اینو برای همین ما اگر گریم اگر ما تحلیل گذاراندیم قریب یک 7-8 فویز مهاجران مهنتی توسط مثال راحت ما بکر جای کاری تامین شدن از حساب به همین سال بازگشت شدگی ها.
عبیدالله رشیدوف سردار آژانس حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت سخت صحبت میکرد. جایهای کاری هم که امسال آژانس مذکور برای بیکاران سخت پیشنهاد میکند عمدتاً به کار در بخش کشاورزی تعلق میگیرد. بخش صناعت سخت با تأثیر بحران مالی دوره سنگین را اثر می گذراند و شمار کارگران خود را ماه تا ماه کاهش می دهد. در چنین وضع فراهم ساختن 35 هزار جای کاری نو یگانه اقدام چشمرس است که مقامات سخت درباره آن به حیث یک برنامه مؤثر ضد بحرانی صحبت می کنند. ولی فرخ احرارف کارشناس محلی بران است که این برنامه زیر بینای واقعی و مستحکم ندارد.
حاضر چی خیلی رفتی است؟ یک جای کاری باشد و راه بری کارخانه تقسیم میکند چهار تقسیم با مثلا 1000 سومان باشد 200 سومانی میشد. این حالی پرابلم نیست. جای کاری باید که معاش گرفته تواند و معاش به زندگی برده تواند. در اون وقت پرابلم حالی کلش میواد.
کارشناس فرخ احرارف صحبت نکرد. و افزود در چنین حال مهاجرین سابق کاری باز هم عمدتاً به دریافت کار و روزی در خارج از تاجیکستان امید می‌بندند و یا به امید کمک و دستگیری دولت نشده به نوع در وطن به خود کاری و برده نان پیدا خواهند کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
مشکلات مهاجران کاری سخت در پس منظر بحران اقتصادی.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان با گفتگو می نشیند.
شنونده عزیز، مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و هر مطلبی که در گفتارهای آزادی پخش میشن همیشه به شکل خطی و ویدیویی در سامانه اینترنتی ما هم دسترس است. اینچنین از این سامانه شما میتوانید راجع به مسائل داغ روز درباره مشکلات جامعه تاجیکستان و آنچه که شما را تشویش میدهد اظهار نظر کنید. حالا فرصت آن هم رسید که از مسئول سامانه اینترنتی آزادی میرسید سلطان سوال کنیم که این نوبت خواننده های سامانه اینترنتی رادیو آزادی بیشتر به کدام مسائل توجه کردند.
شرح و بحث های خوانندگان سامانه رادیوی آزادی امروز اساساً اطراف دو موضوع صورت گرفت که یکی از آنها موضوع میدان بحث سامانه با عنوان ولایت قانون می باشد و سوال اصلی این بحث این است که آیا اخیراً در رعایت قانون ها و امور دادگاه در کشور پیشرفتی به نظر می رسد یا نه؟ خواننده با نام غریب به سوال میدان بحث در این موضوع نوشته است: رعایت قانون ها و امور دادگاه در تاجیکستان پیشرفتی نکرده است و در سطحی که پیشتر بود مانده است، بجز این که شکل خود را کمی دیگر کرده است. حاجی طاهر از بدخشان نوشته است: قانون در تاجیکستان فقط از طرف مردم عادی رعایت می شود و حکومت داران قانون را برای فایده خودشان استفاده می برند. با گفته او، برای نائل شدن به رعایت قانون از سوی همه و آزادی دادگاه ها باید همه قشرهای جامعه دست به دست یکدیگر داده برای نجات ملت بکوشند. یک خواننده دیگر در این موضوع نوشته است: کسانی که در حمایت قانونند خودی آنها به قانون شکنی راه می دهند. موضوع دیگر امروز که بحث گسترده خوانندگان سامانه را به بار آورد، ابراز نظر وزیر نقلیات تاجیکستان در مورد تاکسی های بی مجوز بود. اخیرا وزیر نقلیات و مخابرات تاجیکستان از ساکنان دوشنبه شهر دعوت کرد تا از سوار شدن به ماشین های مسافربری یا خود تاکسی ها که در حدود شهر بدون اجازه مقامات می گردند خودداری نمایند. خواننده با نام فردوس در این موضوع نوشته است: وقتی که قبلا تنگیم ها را منع کردند، به جای آنها آلترناتیو پیشنهاد نکردند. و افزوده است: آبادانی شهر نه تنها گلکاری است، بلکه تامین نقلیات جمعیتی نیز هست. سمک ایار در این مورد نوشته است امروز در دوشنبه نه افتوبوس و ترالیبوس و نه یگان نقلیات دیگر درست کار نمی کند و مردم برای از یک محل به محل دیگر شهر رفتن وقت زیاد را صرف می کنند. سهراب از دوشنبه می نویسد اگر جناب وزیر با نقلیات مسافرکش جمعیتی به کار می رفت این سخنها را نمی گفت.
تشکر میرسید سلطان مسئول سایت اینترنتی رادیوی آزادی با ما درباره نظر خواننده های سایت کوتاه معلومات داد. اگر شما هم خواستید در بحث های آزادی اشتراک کنید آدرس این سامانه رو نوشته کنید ozodi.org ozodi.tj و ما نشریه های غرب و اروپا امروز به بررسی کدام مساله ها پرداختند. کیومرث شما مطالعه کدام مطالب رو به شنونده عزیز ما مشورت میدهید؟
تشکر از شما خیرمان. موضوع زکام خوک که اکنون صحبت های خاص و عمر را گرم نگاه می دارد در صحیفه های نشریه ها نیز بازتاب تازه خود را یافته است و نشریه ها می نویسند که حالا در مکزیک جایی که باری اول مبتلا شدن به زکام خوک در آنجا ثبت شده است باغچه های بچگانه و تعلیمگاه ها بسته شده بازی های فوتبال اکثرا در میدان های به تماشابین می گذرند. با اشاره به این نکته نشریه تگت سایتونگ می نویسد که تو حالا در مکزیک تقریبا 100 نفر به دلیل گرفتاری به زکام خوک مرده و بیشتر از 1000 نفر دیگر مورد تشخیص و تبابت قرار دارند. طبیبان مکزیکایی گفتند که این مرض یعنی زکام خوک نه تنها پیران و ضعیفان بلکه جوانان و آدمان سالم نیرومند را هم به دام خود می افکند. تگ سایتونگ میگوید هنوز هیچ یک واکسن علیه این زکام وجود ندارد و مقامات مکزیک نیز حالا تصمیم نگرفتند که یک حالت فوق العاده در کشورشان را اعلان کنند یا نه. این بنوشته این نشریه همچنین پوشیدنی در این مؤسسات دولتی کارگاه های صنعتی و شرکت ها تا هنوز بحث نشده است در حالی که سازمان جهانی بهداشت از تهدید پاندمی نوی جهانی هشدار میدهد. در امریکا نیز این زکام بیشتر از 10 نفر را گرفتار کرده است. برخی از کشورهای امریکای مرکزی به نوشته این نشریه واردات گوشت خوک را به کشورشان محدود کردند و در اروپا نیز شهادت گرفتاران به این بیماری ثبت شده است. اما رسانه های تاجیکستان طور اشاره شد در آغاز برنامه به منابع وزارت تندرستی کشور می نویسند که تهدید زکام خوک به ساکنان این کشور واقعی نیست چون که در کشور اکثرا مسلمان ها زندگی میکنند و از روی عادات مسلمانیشان اینها گوشت خوک استعمال نمیکنند و از این رو تهدید اون وجود چون این تهدید وجود ندارد. و نشریه وال استریت جورنال نوشته است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 24 اپریل در بیانیه‌اش بخشیده به خاطره قربانیان ارمنی کلمه نسل کشی را استفاده نکرد. این نشریه میگوید اوباما وعده پیش از انتخابات خود را تغییر داد به خاطر که مناسبات ارمنی ها با ترکان نرمش بیشتری پیدا کند. نشریه وال استریت جورنال میگوید نتیجه گیری یا خود کمپرمیسی براک اوباما نه جانبداری و از ترکیه یا ارمنستان بلکه طلبی او است که باید دو کشور از ورطه تاریخی بیرون آیند. ارمنستان و ترکیه تصمیم دارند که روابط 15 سال پیش قطع شده این دو دولت را از سر گیرند. مناسبات این دو کشور با بزرگترین مشکل دو جانب بحث قتل ارمنی ها از طرف ترک های عثمانی در سال 1915 قطع گردیده بود. ارمنستان از کشورهای جهان دعوت میکرد که این حادثه نسل کشی عنوان شود و ترکیه این را رد مینمود و نشریه هندلز بلاد این دفعه نیز مشکل بحران جهانی و تلاش ها برای رفع اثرات منفی آن را به بعد بحث کشیده است. ستروس کان رهبر صندوق بین المللی پول با اشاره به تاثیر عمیق این بحران در این نشریه به تهیه استراتژی یگانه ضد بحرانی دعوت کرده است.
تشکر کیومرث. خلاصه شنونده عزیز بحث ها اطرافی آخرین تحولات و بحث ها اطرافی پهنشوی زکام خوک پیامد های بحران اقتصادی و راه های مقابله با آن تحولات اخیر در روابط ترکیه و ارمنستان که تا امروز هیچ روابط دیپلماتی ندارند از مسائل اصلی مورد بحث نشریه های غرب و اروپا بود که شنیدید و حالا توجه کنید به یک آگهی.
شنوندگان ارجمند سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 8 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11895 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 شام روی موج های کوتاه 31 و 25 متر برابر با 9790 و 11975 کیلوهرتز.
و از ساعت 9 تا 10 شب روی موج کوتاه 41 و 31 متر برابر با 7540 و 9790 کیلوهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه اینترنتی www.ozodi.tg گوش کنید.
و اکنون شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف در باره نتایج بازی های دوره چهارمی سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گزارش میدهد.
دیداری وحشی قرغان‌تپه با تیم مهمان خوجندی خوجند بازی مرکزی دوره چهارمی سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به شمار می رفت. نیمه اولی این دیدار با حساب 1-0 به فایده میزبانان خاتمه یافت. گل را محمد علی صادقف به ثمر رساند، ولی بازیگر مهمانان بهادر شریپف در آغاز نیمه دوم از پنالتی یا جریمه 11 متره حساب را برابر کرد. بعدن بازیگران وخش سبحان خوجامف و نومان حکیموف دو گل زدند. همین طریق در این بازی وخش با حساب 3-1 پیروز شد. باید گفت که این اولین باختی خوجند در مسابقه امساله می باشد. ولی با وجود این اوراس توراقولوف سرمربی دسته خوجند می گوید
ما این سال برای مدال ها مبارزه میبریم.
ریگارد تدازی تورسونزاده به دروازه دسته مهمان ЦСКА پومیری دوشنبه دو گلی به جواب زد. رستم حسنف و کامل سعیدف به دسته خود 3 امتیاز آوردند. استقلال دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور انرژیتیک دوشنبه را با حساب 2-0 مغلوب ساخت. غیر چشم داشت گل اول را شادی بیگ غفورف بازیگری انرژیتیک به دروازه دسته اش زد. بهادر صوفیف بازیگری استقلال در دقیقه آخرین دیدار توپ دوم را به دروازه انرژیتیک وارد کرد. سپیتامین ناحیه سپیتامین در میدان خود گواردی دوشنبه را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد و برای باری اول شهد پیروزی را چشید. اعظم حسینف در نیمه اول دو گل به ثمر رساند. دو گل دیگر را فرهاد رحمت اللهیف و غیرت عبدالرزاقف در نیمه دوم به دروازه گواردیا زدند. بازی روشن کولو با تیم مهمان پرواز باباجان غفوروف با نتیجه مساوی 1-1 انجام پذیرفت. هر دو گل را سهراب اگمبردیف و زاکر عبدالخیرف در نیمه اول به ثمر رساندند. باید تذکر داد که تا حالا دو دسته وخش و پرواز به مغلوبیت دچار نشدند. بعدی دوری چهارم وخش با 10 امتیاز در جای اول می باشد. ریگار تداز با 9 امتیاز در جای دوم و پرواز با 8 امتیاز در جای سوم قرار گرفتند. بازی های دوری پنجمی سابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روزهای دوم و سوم می برگزار خواهند شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین مطلب نشر امروزه مجله بامدادی ما هم به آخر می رسد. گفتارهای آزادی شام امروز ساعت 19 به وقت دوشنبه در همین موج ها ادامه خواهد کرد.
من کیوم مرسیتو و همکارم خیرامان بخوزاده با تمنای روز و روزگار خوش و یک روز خوبی کاری با شما خداحافظی میکنیم.
با امید فردای بهتر، خداحافظ.
ای چرایش تو مرا خواه کردی، رفتی و مرا بمان کردی، دلی مرا با درد و یار کردی، شده جدا غم مرا با کردی، جان شدم با تو در جدای تو را یار شمارا در شبی بخوابی، جان شبم با تو در جدایی تو را یار شمارم در شبی بخوابی. آچشم سیاه مرا بدر کردی، ای نازنی به بالو پر کردی، با عشق تنها از دور نظر کردی، جان عشق را تو به سمر کردی، جان شبم با تو در جدایی تو را یار شمارم در شبی بخوابی، جان شبم با تو در جدایی تو را یار شمارم در شبی بخوابی. ای چرایش تو مرا خار کردی، رفتی و باز مرا بیمار کردی، دلی مرا بادن تو یار کردی، شده جدا غم ها را بار کردی، جا شبم با تو در جدایی، تو را یار شمارم در شبی بخوابی، جا شبم با تو در جدایی، تو را یار شمارم در شبی بخوابی، جا شبم با تو در جدایی، تو را یار شمارم در شبی بخوابی.